أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگه خاطرتون باشه گفتیم آیات این سوره به واسطه یک روایتی که اون روایت از اسناد مختلفی نقل شده، بعضیاش به دو دسته تقسیم میشه، بعضی از آیات که توی این موضوع نیست هیچ. اون روایت مشهور چی بود؟ آیه‌ای داره درباره ما و آیه‌ای داره درباره بنی امیه، آیتون فینا و آیتون فی بنی امیه، که یکی از تحقیقایی که الان حالا اصل تحقیقو میگیم بعدن ببینیم کی باید اینو بپذیره، این است که یه نفری اینجا برای ما راجع به بنی امیه کنفرانس بده، بگه این بنی امیه کیانند و اهمیتشون که انقدر در واقع آیات قرآن راجع به اونها هست چیه، اینا چه نقشی بازی کردن در تاریخ اسلام. بعد از این آیاتی که گفتیم، آیه دیگری که باز هست در همین سوره مبارکه آیه 15، چون یادآوری کرده بودیم که انشالله همیشه قرآن همراهمون باشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غیر آسن. ماء غیر آسن یعنی چی؟ آبی که هیچ وقت بو نمیگیره، خراب نمیشه، کهنه نمیشه، آبی که همیشه اون تراوت و صحت و سلامت رو داره. و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت للشاربين، یه رودهایی که خلاصه هر کی اونجا از این رودها میآشامد لذت ویژه‌ای میبرد، از خمر است. من عسل مصفا و لهم فیها من کل الثمرات و مغفرة من ربهم. این قسمت میشه قسمت اهل بیتیش، میشه قسمت نورش. کمن هو خالدون فی النار و سقو ماء حمیما فقد تع امعاءهم. اینم میشه قسمت بنی امیهش. یادمون باشه اگر تقسیم میکنیم داریم مصادیقش رو، تأویلش رو تقسیم میکنیم، و الا اینکه آیات قرآن همش نور است، سلام علیکم، شکی درش نداریم، همش نوره. راجع به این مرحوم شیخ کاظم اگه اسمشو اشتباه نگم، نقل است که ظاهرا پلوی یکی از علما و مراجع برده بودنش، بعد اینا برای اینکه متوجه بشن که این چقدر حقیقت میگه یا نه، وسط آیات قرآنی به عربی چیزهای دیگه ای نوشته بودن، بعد دوباره آیه نوشته بودن. سلام. بعد ایشون میگه که این آیه است، این آیه نیست، این آیه است، این آیه نیست. میگه تو کجا متوجه میشی؟ چون میدونید سوادم نداشته دیگه، سواد نداشته. میگه این خطوط یه نوری داره که این خطا نداره. ما ها از قرآن غافلیم، ما از قرآن غافلیم، باید یه خود مأنوس با قرآن بشیم. کسانی که مأنوس با قرآنن یه لذتهایی رو گاهی خدا بهشون عنایت میکنه، نه همیشگی، بستگی به حالات قلبیشون داره، معصیت نکردن و معصیت کردنهای قبلیش داره، ولی گاهی خدا بهشون یه لذتهایی میچشاند که شما اون لذتها رو بهش میگه خب حاضری حالا من این باقو بهت بدم اون لذتها رو بدی؟ میگه نه. میگه حاضری مثلا قدت یه 2 سانت اگه قدت کوتاس اضافه بشه من این لذت را؟ میگه نه. یه خورده با قرآن مأنوس بشین. انس با قرآن به این معنا نیست که ما هیچ وقت غلط نمیخوانیم. خب آدم یه جا ممکنه گیر کنه، دوباره بعضیا به خاطر اینکه ممکنه غلط بخونن، یه سخن عوامانه است، میگه آقا من بخونم غلط میخونم، تو برای من بخون. نه عزیزم، باید خودت بخونی و تلاش کنی که خوب بخونی. با قرآن اگه مأنوس شدین، بعد وقت حالا یه وقت آدم صحبتش بشه، اینا یه اتفاقایی در حین تلاوت قرآن برای شما خواهد افتاد. حین تلاوت قرآن گاهی اوقات همجور که دارید قرآن رو میخوانید، مخصوصا بعضی از قرآن ها هست که حالا یا در مقابلش توضیحیه یا کلمه ایه یا یه شرحی داره یه تذکری توشه، گاهی برگردین تذکرشو ببینین، یه خورده به خودتون توجه پیدا کنین، یه جاشو میبینی داره از جنت میگه، کلمه جنت رو که میفهمی، یه خود روش تأمل کنید، یه جاش میبینید داره از نار و عذاب میگه، تأمل کنید. الان تو این جلساتی که ما انشالله آیات معاد با هم دیگه میخونیم، توجهمون به معاد بیشتر میشه. بعد اشکالی داره آدم وسط قرآن خوندن وقتی میبینه خدا وعده بهشت داده، قرآن آیه رو که تموم کرد بگه خدایا من از تو این رو طلب میکنم، وقتی میبینه خدای متعال وعده آتش داده، آدم آیه رو که تموم کرد بگه خدایا من و اهلم و فرزندانم و خانوادم و دوستان امیرالمؤمنین رو دور بدار از این آتش. وسط خوندن قرآن اتفاقاتی میفته، آنچنان که در میانه خواندن دعاها اتفاقاتی میفته. بعضی قصه ها و حکایتاشو قبلا براتون گفتم، نمیخوام اینجا معطل بشم، ولی انس با قرآن انشالله باید یکی از برکات مجموع جلسات معاد ما باشه، یکی از برکاتش. و وقت انس با قرآن با چی گفتیم اون دفعه؟ با امیر المؤمنین. قرآن خواندن با امیر المؤمنین جور دیگریست. به قول یکی از استادای ما میگفت، حالا شما که الان اومدین روزیتون این بوده، ولی این تنظیم نکردم بگم، میگفتن که وقتی میخوای قرآن بخوانی، مبین قرآن، کسی که معرفت قرآن رو بر قلب شما میتاباند، خدای متعال و اولیای او که همه کاره او هستند و خدا به اونها سپرده است و مراد عالم رو، اونا بر قلب تو معرفت قرآن و نور معرفت قرآن رو میتاباند. وقتی پای قرآن مینشینی، اول متوسل شو به ولی عصر علیه السلام، بگو آقا یا صاحب الزمان من میخوام قرآن بخونم. السلام علیک حین تقرأ و تبین. همین الان که ما دستمون کوتاه هست، در خدمت حضرت نیستیم، یه عده‌ای کنار حضرت نشستن، حضرت دارن براشون تبیین میکنن معارف قرآن رو. چیز عجیب غریبی هم نیست، فرقشون با ما در تعداد گوش و چشمشون نیست، فرقشون با ما در میزان همتشون برای بندگی خداست. وقتی میشینی سحر شب نیمه شب، بگو یا صاحب الزمان من قرآن را میخوانم، من پای درس قرآن شما زانو میزنم، نور معرفتش رو شما باید بدی. آقا من برای کسب نور معرفت قرآن که نمیتونم برم مولوی و حافظ بخونم، که کسب نور معرفت قرآن من باید برم در خانه قرآن. اما شمایید که عنایت میکنید. از این حرفا در زمان قرائت قرآن زیاده ها، حالا یه چند تاشو با هم الان مرور کردیم. علیکم بالقرآن، از عرضمون فاصله نگیریم، داشتم میگفتم که این آیه درست است که مثل آیات قبلی که گفتیم تفکیک میکنیم، میگیم این قسمتش راجع به بنی امیه است، این قسمت راجع به اهل بیت علیهم السلام، ولی نورانیت قرآن در همه قسمت‌های آیه هست. آیه بعدی آیه مبارکه 16 و 17 است از همین سوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوت العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين تبع الله على قلوبهم و تبعوا اهواءهم. یه عده‌ای پیرو هوای نفسشونن. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. اینم بخش اهل بیتی این آیه. درباره آیه قبلی که گفتم، آیه 15، بله دیگه آیه 15 بود گفتم، یه روایتی ما غیر از این روایاتی که از منابع اهل سنت گفتیم، یه روایتی از وجود مقدس جعفر ابن محمد صادق علیه السلام است. از حضرت راجب مثل الجنت التي وعد المتقون سؤال پرسیدن. این روایت رو یادم رفت توی قسمت آیه قبلی عرض کنم. تفسیر فرات کوفی صفحه 417 از امام صادق علیه السلام از آیه 15 سوره مبارکه محمد سؤال پرسیدن صلی الله علیه و آله و سلم. قال هی فی علی و اولاده و شیعتهم هم المتقون و هم اهل الجنت و المغفره. اگر تو قرآن از متقون گفته می شود، مصداق اتم و اکملش اهل بیت علیهم السلامن. درجه به درجه هر کس ولایت امیرالمومنین رو داشته باشه، با تقوا تر باشه، بیشتر شامل حال این آیه می شود. تقواش کمتر باشه، فاصلش بیشتره. ولی ما شک نداریم، تردید نداریم که ما اسممون و ناممون انشاءالله با همین اعتقادی که داریم جزو دوستداران و پیروان علی ابن ابی طالبه. اگر معنای شیعه رو نگیم شامل حال ما حساب میشه به معنای دقیقش، ولی به معنای اصطلاحی شامل حال ما میشود. اینو قبلا یه تذکری دادم، اگه کسی یادشه الان توضیح بده، اگه کسی یادش نیست من یه یاداوری بکنم. چرا عرض میکنم؟ ما ممکن است به جهت دقیق کلمه مصداق شیعه علی نباشیم، ولی به معنای اصطلاحیش حتما هستیم. توضیح بفهم.
در همون توصیفاتی که برای شیعه بودن شده رو افتاده میکنم تو خود مدعات نداریم، ولی به صورت کلی از بیرون که تو نگاه میکنم میگه اینا شیعه هستن به معنای سیرو. حالا چاید درجه پایین شامل حالون بشه، ولی به زمان درجه بالاش که تو میکنم پس بشه حتی شامل حالون نمیشه.
توضیح اضافه تری فهم بفهم.
در خود مفهوم پیروی یعنی کاملا پیروی نمی کنیم. شیعه در لغت شایخان در دارم بگیریم ما صد درصد پیروی نمی کنیم، یه جاهایی منحرف هستیم در آن. ولی معنی اصطلاحیش این است که قبول داریم که ایمان آوردیم که در امیرالمومنین خلیفه بر حق هستند و حجت هستند و از فرزندان ایشون.
درست.
چون بحث محب بودن شیعه بودن فکر کنم ما جزو محبین قرار میدن یا مصداقهای شیعه بر ما تعلق نمیگیرن. فکر کنم یکی از امام حسین فرمودن که یه شیعه رو باستن توصیف کنم مثلا فرزادی که خیلی تنگ و نفوذ که ساعت محض و فلان خاطرشون بدن به نفسی که اون تفاوت شیعه بودن و محب بودن و اینجا فکر کنم منظور.
و توی اون روایت بعدن حضرت رضا علیه السلام از اینها دلجویی میکنن، ولی بهشون حالی میکنن که بی خودی ادعای تشیع نکنید. الان میخوام یه نکته دیگه رو اگر نگفتیم بر اینها اضافه کنیم، ولی این گوشه ذهنتون باشه. بر اساس روایاتی که گفته است شما شیعه نیستید یا مصادیقی از تشیع رو شماها ندارید، یه عده ای از بزرگان میگویند شیعه اسم خاص است برای برخی از پیروان علی ابن ابی طالب، یعنی به یک معنایی و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم باید بشی تا بشوی شیعه، و روش پافشاری میکنن. تو بعضی از کتابام هست، منتها ما رو این وای نمیستیم. چرا؟ چون نه معنای اصطلاحیش الان اونه در جمع عموم جامعه، و همین که اونو بعد راجبش توضیحاتی بدیم، یه دو سه جلسه بعد روایاتشو بخونیم، در حد دو سه تا تذکر اخلاقی امام نیست. بنابراین اگر شما میبینید اینجا میفرماین هی فی علی و اولادهی و شیعتهم هم المتقون، خیلی ها به خودمون نگیریم. ما برای شیعه شدن راه داریم، اجمالا راهمونم کوتاه نیست. همینجوری یکی کتاب صفات و شیعه رو ورق بزنه وسطاش بالوپرش میریزه دیگه. یا صفات و شیعه هست یعنی صفات منه، یا نیست. یه خورده ناجور میشه. ولی به هر حال الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. بعد نه الان وارد مصادیقش نشیم. ما برای حرکت پیروی امیر المؤمنین علیه السلام باید تلاش کنیم. اگر بگیم خب من یه جایی یه نقصی یه ایرادی یا یه کسی یه نقص پس دیگه پروندهش بسته میشه، نه. ولی اینو بحثشو بذاریم بعدن که مصادیقشو الان بگیم وارد اون بحث میشیم. حتی خود این بحث رو اون زمانی که من میخواستم این تیکه که الان عرض کنم یاد بگیرم اینقدر چکوچونه میکردم، برای اینکه من سند میووردم که نه ما شیعیان امیرالمومنینیم، بعد طرف مقابل سند میوورد که کی گفته اصلا شما شیعی. خلاصه اینقدر سر این کلکل کردیم فعلا به من یه نکته داشته باشیم و الا منم خودم به این راحتی ها نتونستم داستان رو حذف کنم. ولی مثل این که کار سخت‌تر از این حرفاست. آیه بعدی از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم این است که آیه 22 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. ترجمه آیه چیه؟ آیا امید بستید که چون برگشتید در زمین فساد کنید و پیوند خیشاوندی خود را بکسلید؟ در ذیل این حافظ حسکانی حنفی نقل میکند منتصر ابن نصر ابن تمیم واسطی با اسناد خود از عباس در تفسیر برای ما روایت کرد. پس اهل سنت این آیه رو اینگونه توضیح میدن: امر این امت را به دست گرفتند بنی امیه، پس با گردن کشی و گناه رفتار نمودند و پیوند خیشاوندی پیامبرشان محمد و اهل بیت او را گسستند صلی الله علیه و آله و سلم. پس این آیه هم که ارحامکم بحث گسستن از یک گروهی است که اونها رحم حساب میشوند و عزیز برای ما باید میبودند، به استناد سخن عباس در کتب اهل سنت این مستاقش بنی امیه هستند. بله چشم. آیه 22 روایت حافظ حسکانی حنفی از منتصر ابن نصر ابن تمیم واسطی از عباس در تفسیر این آیه می نویسد: امر این امت را به دست گرفتند، تو پرانتز بنویسید بنی امیه، که جمله بندیمون درست شد، پس با گردن کشی و گناه رفتار نمودند و پیوند خیشاوندی پیامبرشان محمد و اهل بیت او را گسستند صلی الله علیه و آله. یه خانومی به نام حسره، خانوم حسره چند وقت بعد از شهادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را میفته بیاد دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها و خانواده پیغمبر. در راه برمیخوره به اولی و دومی. بالاخره آدما بیکار باشن فضول هم باشن برمیگردن میگن کجا میری حضرت خانم؟ میگه اینم بند خدا ساده چه میدونسته اینا چی هست؟ میگه من دارم میرم دیدن اهل بیت پیغمبر. بر چی میری؟ میگه به واسطه یه حقی که پیغمبر به گردن من داره. پیغمبر به گردن من حق داره، من نباید قطع کنم ارتباطم رو با پیغمبر و اهل بیتش. این دوتا به هم گردن میگن نه، وقتی پیغمبر مرده هیچ حقی برگردن تو نداره، نه خودش نه خانوادش، برگرد بر خونه تو. برمیگرده و چند وقت دیگه جناب ام سلمه که از همسران خوب پیغمبر است ام سلمه از کسانی است که یکی از جلوه های تاریخیش و عظمتش و خوبیش در جاهاییه که با اون زن شتر سوار وارد به بحث میشه، که مگر یادت نیست اون حدیث پیغمبر رو راجع به علی شروع میکنه بحث کردن. جناب ام سلمه بعد از چند وقت نشسته بوده، این خانم حسره میاد خدمت ام سلمه. ام سلمه میگه کجایی؟ از ما خبری نمیگیری؟ سری به ما نمیزنی؟ احوالی از ما نمیپرسی؟ جناب حسره میگه والا من میخواستم بیام خدمتتون، اما این به قول ما اولی و دومی، این دوتا بین راه من دیدن گفتن نرو، پیغمبر هیچ حقی نداره. یکی از احادیث بحث تبری که توی جلسات قبل نخوندیم حدیث جناب ام سلمه است. ام سلمه میگه خدا لعنتشون کنه، دوتاییشون رو لعن میکنه، لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه، و شروع میکنه به سخن گفتن، سخن گفتن فقیهانه و عمیق برای خانم حسره که کی گفته که پیغمبر و اهل بیتش برگردن شما حق ندارن؟ وقتی پیغمبر از دنیا بره نه خودش حق داره نه اهل بیتش. تفسیر این آیه رو عباد چه نقل میکرد؟ خیشاوندی پیامبرشان را گسستن. آیا ما از کسانی هستیم که نام اهل بیت بر سردر خانمون یا بر پیشانیمون هست ولی ارتباطمون قطع شده یا نه؟ بعضی از ماها ارتباطمون گاهی قطع میشه، میگین نصب کنیم، عاقبت به خیری ما که الان معلوم نمیشه که. نکسلیم رابطمون رو با پیغمبر و اهل بیتش، به دل دوست به هر حیله رهی باید جو. هر برنامه میشه، یه مناسبتی میشه، یه اتفاقی میفته، شما ببین چجوری میتوانی تقربت رو به وجود مقدس امام زمان علیه السلام بیشتر کنی. میخوای قرآن بخوانی، بگو خب حالا ما نیت قرآن امروزمون اینه، میخوایم به نیابت از امام زمان این آیات کریمه رو بخوانیم، ثوابش رو تقدیم به وجود مقدس خاتم الانبیا بکنیم صلی الله علیه و آله و سلم. میخوای زیارت بری، بگو این زیارتمو به نیابت جناب ام سلمه میروم که دفاع کرد از حریم امیرالمومنین در غربت و تنهایی علی. برگشتی خونه فردا صبح دوباره میخوای بری زیارت، انشالله عتبات مشرفین، مشهد مشرفین، از در میخوای بری بیرون، بگو خب این زیارتم رو به نیابت از کسانی میروم که در طول تاریخ دل امام زمان رو شاد کردن، دستشون از این دنیا کوتاه شده. هر چه میتوانی بهانه‌ای، سیم اتصالی پیدا کن که به امام زمان نزدیکتر بشی. یه روایت فوق‌العاده فوق‌العاده ویژه است، امروز میخوام براتون بخونم، توی جلسات معاد یک فکر کنم بعضیا شنیده باشن، ولی روایت رو با این منظری که الان میگم نشنیدی. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. سند روایت اعلام الدین صفحه 345 و 346. از کتاب‌هایی که شاید دم دستتون باشه این کتاب در آستانه برزخ جلد 2 مار انتشارات مهام صفحه 22. یه بخشایی از روایت رو حتما واژه عربیشو خواهش میکنم بنویسید، یه بخشاییش هم فارسیش هم بنویسید، طوری نیست. این روایت از اون روایت هاست که با رفیقتون همسفر شدین میتونیم براش تعریف کنیم. یه روز خواستی یادت بیفته داستان، این روایت رو بشین بخون. یه وقت زندگی براتون خیلی سخت شد، این روایت رو بخونین، آسون میشه. روایت چیست؟ ما من بیت الا و ملک الموت یقف على بابه کل یوم خمس مرات. هیچ خانه ای نیست مگر اینکه جناب ملک الموت روزی 5 مرتبه میاد دم در این خانه. شما اون ورش شنیده بودین مثل یه حوض میمونه و آدم هر رو بره تو حوضه چقدر تمیز میشه و آن روایت نماز بود، ولی این یکیشو دیگه نخونده بودین. روزی 5 مرتبه جناب ملک الموت میاد در خون ما چیکار داره؟ فَإِذَا وَجَدَ الْإِنسَانِ قَدْ نَفِدَ عَجَلُهُ، نگاه میکنه اگر انسان کسی از اهل این خانه نفده عجلو، وقت عجلش فرا رسیده بود، وقت مرگش بود. وَنْقَتَ عَكَلُهُ یعنی چی؟ روزیش تموم شده بود. عجب، پس تا روزی داریم زنده ایم بابا. القا علیه الموت، این کلمه القا رو من موندم چجوری توضیح بدم. القا علیه الموت، انگار موت، مرگ، مثل یه پارچه‌ای باشه بیاندازن روی چیزی، یا مثل حالا تعبیر یه جوری اینو میندازن روی کسی که اجلش فرا رسیده و روزش هم تموم شد. فغشیت هو کرباتو، کربات مرگ این آدم رو فرا میگیره. اللهم حون علی سکرات الموت، قبلا تو دعاها گفتیم یادمون باشه بگی. و غمرت هو غمراتو، سختی های مرگ وجود این فرد رو میگیره. تا این اتفاق میفته اطرافیان نگاه میکنن میگن عجب، این چرا اینجوری شد؟ خدا اینا کرده میدن، چرا پا میکشه، چرا بیتابی میکنه، صحنه هایی که حالا شاید بعضی های وقتی ده باشن. فمن اهل بیتهی الناشرت شعرها، اهل بیت شروع میکنن موی پریشان کندن و موی کندن و ضاربت و وجهها، به صورتشون میزنن. از صارخت و به ویلها، فریاد میزنن. همونایی که براشون شبهه شده بود بالاخره برای امام حسین گریه بکنیم یا نکنیم، از صارخت و به ویلا شروع میکنن واویلا کشیدن بلند. الباکیت و به شجوه ها، شروع میکنن گریه های خلاصه عجیب و غریب، شیون کردن های فوق العاده. فیقول و ملک الموت، حالا ملک الموت اینجا به سخن میاد. ویلکم من مل فزع، وای بر شما، برای چی فزع میکنید؟ و فی مل جزع، برای چی جزع میکنید؟ والله ما اذهبت لأحد منکم مالا، من که مالی از شما نبردم، من از شماها دیدم وقتی یه مالی ازتون میبرن انقدر شیون میکنید، من که مالی ازتون نبردم، اینجوری بیتابی میکنی. ولا قربت له اجلا، من اجل رو به اون نزدیک نکردم که. ولا اتیته حتی امرت، من پیش اون نیامدم مگر اینکه امر شده بودم به این کار، به من گفتن برو در خانه او، برو سراغ فلانی و القا علیه الموت، من دستور رو انجام دادم. ولا قبضت روحه حتی استعمرت، قبض روح او هم به خواسته خود من نبوده، همش دستوره. و ان لی الیکم عودتون ثم عوده، ولی خیالتون راحت، فکر نکنی حالا من همسایتون رو بردم، داداشتو بردم، برادر، خواهر، پدر، مادر، نه، من دوباره برمیگردم. عودتن ثم عوده، انقدر میرم و میام حتی لا ابقی منکم احدا، تا اینکه هیچ کدومتون باقی نمونی. در خونه شما همین امروز که 5 بار نیومدم، هر روز 5 مرتبه میام، انقدر میام و میرم که هیچ کدومتون باقی نمونید. ثم قال رسول الله والذی نفسی بیده، قربون پیغمبر بریم، پیغمبر قسم میخورن، لو یرون مکانه، این تیکه رو اگه بتونید عربیشو بنویسید خوبه، حضرت بفهمند به خدایی که جان پیغمبر در دست اوست، لو یرون مکانه، اگر اهل و عیال و خانواده این کسی که از دنیا رفته یا در حال جان کندنه مکان ملک الموت رو می دیدند و یسمعون کلامه، چشم، و صدای او رو می شنیدند. این تیکه که خواهش کردم این بود، لو یرون مکانه و یسمعون کلامه چیکار میکردن؟ لذهلو ان میتهم، میتشون رو ول میکردن. وقت چیکار میکردن؟ لذهلو، دالزال هی دو چشم لو، لذهلو ان میتهم، اینا میتشون رو ول میکردن. بعد چیکار میکردن؟ و بکوا علی نفوسهم، و بکوا علی نفوسهم، میرفتن میشستن به حال خودشون گریه میکردن. لا اله الا الله. این تیکر رو داشته باشید. حتی اذا حمل المیت علی نعشه، اون تیکه که میخواستم عربیشو داشته باشید گذشت تا یه تیکه دیگه. حتی اذا حمل المیت علی نعشه، وقتی میتو این جان کندنش تموم شد و سکرات مرگش تموم شد، گذاشتن نعششو برای اینکه تشییعش کنن. رفرف روحه فوق نعشه، روحش میاد بالای بالا سر جنازه. الله اینه جنازه رو میبره. و هو ینادی، ندا میدهد، یا اهلی و ولدی، اهل بیت من، خانواده من، بچه های من. گاهی من برای خودم فکر میکنم، میگم خب من اینو برای بچه هام میگم. چی میگم؟ لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی. اول عربیشو بنویسین این تیکه رو. لا تلعبن، لا تلعبن بکم الدنیا، بکم الف لام دنیا، کما لعبت بی، مواظب باشید همون جوری که منو بازی داد شما رو بازی نده. لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی. این هم تیکه دوم که میخواستم عربیشو داشته باشیم. من حلال و حرومشو با همدیگه جمع کردم. بالاخره کاری نداشتم این حلال یا حرومه، هر جوری بود میخواستم من کم نیارم. حالا یکی همسرشو تحت فشار قرار میده، یکی خودش گرفتار میکنه خودشو، یکی خانواده، هر کی یه جور دیگه. و خلفت حول غیری، اما گذاشتم برای بقیه. فالمهن اله و طبقات علی، شیرینی و گوارایی و بازی کردن با آنچه که من گذاشتم از حلال و حرام با بچه هاست، طبقات و گرفتاریش مار من. فحذر من مثل ما نزل بی، ای اهل من، ای خانواده من، بترسید از آن چیزی که بر سر من آمده و به زودی سر شما میاد. تعبیری که میخواستم از این روایت تو ذهنمون بماند این تعبیر بود، لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی. پیغمبر میگن حتما یه روزی هر کدوم ما این جمله رو به بچه هامون میگیم. باباهای ما وقتی ما حواسمون به این بوده که بالاخره یه عکسی بگیریم قشنگ باشه تشییع جنازه، یه فیلم خوشگلی برداریم، یا به قول یکی از این آقایون منبری ها میگفتش که دعوا شده بود سر این قالیچه‌ای که رو جنازه انداخته بودن که مثلا این جنازه رو نبرن یا گم میشه. وقتی همه حواسا پرت این چیزاست، اون میت داره میگه لا تلعبن بکم الدنیا کما لعبت بی. اینجوری کسی به دنیا نگاه بکنه خوشحال میشه اگر به جای یه دونه خودکار سه تا خودکار داشت، گریه میکنه و ناراحت میشه اگر دوست همکلاسیش بهش زنگ نزد، اگه فلانی چیزایی که ما درگیرشیم. لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. شما نگاه میکنی میبینی زدن به تیپ هم سالهاست، این از این ور میکشه اون از اون ور. خوب الحمدلله این خانواده رو که اینجوری سرگرم کرده. اون دفعه گفتم یه کلمه ای رو قسم خورده دیگه ها، این خانواده رو اینجوری سرگرم کرده، منم یه جور، اون یکی خانواده هم یه جور دیگه، همه بازی. حالا به کسی نگینا، نمیدونیم وقت مردنمون کدوممون اصلا ارتباط داریم با همدیگه، کدوم همون نداریم کدوم ها، ولی یه خود هوا همدیگه رو موقع جنازه کشی های خودمون داشته باشه. یعنی حال خودمون رو اون زمان ببینیم چیکار داریم به بقیه. شما با هم رفیقین دیگه، برای اون لحظه یه هم به داد همدیگه برسیم. حالا چجوری رو ایشالله تو بحثای بعدی معاد میبینیم. این روایت در راستای تذکری بود که با همدیگه داشتیم که اگه اجازه بدین الان پذیرایی بشویم. ما بحث قرآنمون تمام نشده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.